خست شدم خانه خرابم کردی، به همم ریخته ای پای مگر زلزله ای، به چه تشبیه کنم سلسله موی تو را، به چه توصیف کنم حالت ابروی تو را، باید از چهره زیبای تو طرحی بکشم تا ببیند همه قدرت جادوی تو را، مو پریشان میکنی دل میبری وای وای، خنده هایت کشت ما را محشری وای وای، بی نظیری دل ربایی ترسم از این است، بزری از عشق پاکم سر سری وای وای، مو پریشان میکنی دن عاقبتش معلومه، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، مو پریشان میکنی دل میبری وای وای، خنده هایت کشت ما را محشری وای وای، بی نظیری دل ربایی ترسم از این است، بگذری از عشق پاکم سر سری وای وای، مو پریشان میکنی دل میبری وای وای، خنده هایت کشت ما را محشری وای وای، بی نظیری دل ربایی ترسم از این است، بگذری از عشق پاکم سر سری وای وای.
7:32 دقیقه هست و در استودیو میهمان ارجمند صاحب تخصص جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین المللی و از دیپلمات های با سابقه کشور. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم، سپاسگزارم. ما درباره سفر ونزوئلا قرار هست با حضرت‌عالی صحبت کنیم، دقایقی خدمت شما باشیم، اما یه نکته که میخوام روش تاکید کنم، با توجه به سابقه حضرت‌عالی توی مسائل دیپلماسی، مذاکره و حتی کشاندن پای تجار، سرمایه‌گذاران به کشور که سابقه بسیار روشن و ثابت شده‌ای دارید، این رو بگم، ما در دیپلماسیمون چطور باید مسائل اقتصادی رو نگاه بکنیم؟ به نظر میرسه یک سری نقصان ها تو این حوزه ما داریم، یعنی دیپلمات ما یا نگاه اقتصادی نداره یا کسی که نگاه اقتصادی داره کنارش نیستش.
خب این شاید بخشش برمیگره به نوع نگاه و رویکرد مدیران گذشته که اساساً اقتصاد رو از سیاست جدا میدیدن و حتی توصیه میکردن، لذا مأموریتی رو که معمولاً سفارتخانه ما اون زمان و حتی الان هم شاید دارن انجام میدن، بریده از موضوع اقتصاده و دیپلماسی رو در واقع به عبارت بیرون از میدان تعریف میکنن، در حالی که اگه دیپلماسی قرار باشه در میدان تعریف بشه، لذا شما گسستی بین اقتصاد، امنیت، مسائل نظامی و فرهنگ و دیپلماسی نمیبینی. مثلا دیپلماسی نقش پیشران و ساماندهی کننده رو داره به بخش هایی که دارن زیر مجموعه این کار میکنن، اما وزن اینها روی مثل یک دروی سکه است، اگه یک ورش نمیشه 100 ریال، درسته اون ورش ننمیشه 100 ریال، اما اون و این یک وزن رو و یک ارزش رو میدن. ما متاسفانه اینجور نیست، اقتصاد کار خودشو میکنه، سیاست کار خودشو میکنه. به همین خاطر میشه که شما نگاه میکنه میبینی مثلا 8 سال میای و یک شاهکار رو در غرب آسیا در شکل مدیریت تهدید و مقابله با تروریسم و داعش انجام میدی، جوانای ما میرن و جوان مردانه و میستن و اون حماسه رو میآفرینن. خب اما روی دیگه سکه که حالا بایستی تبدیل به مدیریت فرصت بشه، بازرگان شما بره، تجار شما بره، بخش فرهنگی بره، بخش فنی و مهندسی بره، اینا حضور ندارن. ولذا نگاه میکنید در مثلا فهرست روابط خارجی تجارت خارجی سوریه بین 8 کشور ما هفتمیم یا هشتمیم، در حالی که ما در تولید امنیت اول بودیم، از روسا جلوتریم. اما میایم میبینیم تو اقتصاد ترکیه که زده ویران کرده تو سوریه رو، حالا با قاچاق یا هر چی که هستش الان رتبه سوم رو داره در تجارت خارجی این کشور کالاهاش. لذا ما اگر این رو نتونیم حذف کنیم و که برمیگرده به اعتقاد من دریافت ما از تابع امنیت ملی، منافع مساله امنیت ملی، بیشتر بعد امنیت رو میبینیم تو بعد اقتصادی هست، اینا توامان با همن، دروی سکن. امنیت یه بخشش در حالت انفعال میشه مدیریت تهدید، اما یه موقع است که شما الان میری مدیریت فرصت انجام میدی، تاجر شما، سرمایه شما نیاز به امنیت داره، نیاز به حفظ بازار داره، نیاز به دریافت شیوه بازی رقبا داره. اینجا کار اطلاعاتی امنیتی باز وارد میشه. حتی یه موقع است که ظرفیت نظامی شماست که پشتیبانی میکنه از ظرفیت‌های اقتصادی و مدیریت فرصت شما. چین اگر کشتی تجاریش داره حرکت میکنه، ناوگان دریاییش هم کنارش داره حرکت میکنه، موشکاش هم داره حرکت میکنه، همه با همه، چون نمیتونه اینا رو از هم تفکیک کرد. این زمانی این اتفاق میفته متاسفانه در اینجا که میایم میگیم دیپلماسی قربانی میدان شد. یعنی وزیر خارجه ما دیپلماسی رو قربانی میدان، چون اصلا نگاه در میدان نداره. دیپلماسی فقط یک فرمالایزه، یک شکله و این به درد نمیخوره.
به زبان ساده بگیم دیپلماسی قرار هست ابزاری باشه برای دستیابی به منافع حداکثریمون. این منافع حداکثری دیپلماسی اگه نخوایم استفاده بکنیم، پس با چه روشی میخوایم استفاده کنیم در سطح بیرون ملل؟
اصلا یه بحثی، یه زمانی مکاتب اقتصادی بحث میکردن، سوسیالیست ها میگفتن اقتصاد زیربناست، کپیتالیست ها عملا همینو میگن. اما در تفکر انقلابی و نگاه ولایت مدار، اقتصاد کالبد روح جمعی است. شما اگه روحت رو، جهتگیریات رو بخوای متعین بکنی بدون قالب و بدون جسم که نمیتونی بگه روح و جسم، هیچ کم نمیتونی بگه این زیر بناست اون رو بناست، ولی روح میخواد خودش متعین بکنه، جسم میخواد و این قضا میخواد، این رشد میخواد. جسم بیمار روح بیمار، جسم شاداب روح شاداب. ببینید خودم اقتصادم که در واقع متعین کننده و شکل دهنده به اون روح و هویت جمعی هست. اقتصاد سالم، اقتصاد پویا شادی مردم و شادی روح جمعی رو داره، همکاری جمعی رو داره. ما اینا رو نتونستیم در حوزه معرفتی روش کار بکنیم، بفلسفیم و بعد اینو بیاریم در حوزه مدیریت عملیاتی بکنیم، این ضعف ماست.
بیایم برای ونزوئلا صحبت بکنیم. سفر آقای رئیس جمهور به ونزوئلا رو در پیش داریم، کاری نداریم با اینکه ما یک برهه ما نگاه به ونزوئلا داشتیم، یه برهه یا فراموش شد یا کنار گذاشته شد، عمد و سهوش و اصلا اینم کاری نداریم. الان نمیخوام بپرسیم، سوریه رو شما به طرز ظریفی اشاره کردید، میخوام ببینیم آیا ما این دیپلماسی قدرتمندی که شما مورد انتظارتون هست و استانداردم هست درباره ونزوئلا ان شاء الله اجرا خواهد شد، در این سفر محقق خواهد شد به نظر شما، با پیش بینی شما؟
حالا آیندهشو من بحث نمی کنم، بعد این برمیگره به توانایی، اما این اراده ای که از سمت ریاست محترم جمهور شکل گرفته و ایشون اومدن و با هیئت همراه دارن میرن به سمت این سه کشور، در واقع دارن تلاش میکنن که اون مسیر بایسته ای که متاسفانه در دولت قبل 8 سال فریز شد، یخ زد، این یخ روابط رو بشکنن. چرا که این سه کشور مؤثر و کلیدی در جبهه پایداری در آمریکای لاتین هستن. این سه کشور از دوستان 44 ساله ما هستن، یعنی کوبا که پرچمدار انقلاب در آمریکای لاتین در مقابله با آمریکا هستش، و یا شما نیکاراگوآ رو که نگاه میکنی، انقلاب ساندینیستا سال 79 همزمان میشه با انقلاب در ایران. بنابراین این گفتمان و رویکرد بوده و هنوزم این دو کشور همون مسیر انقلابی رو دارن طی میکنن، منتها با این مشکلات که اولا نزدیکترین فاصله رو با آمریکا دارن در حیات خلوت آمریکا، که اگه هر کشوری بود تولان دفرمه میشد، نابود میشد، یعنی ایستادن. نکته بعد این که ما هم به عنوان پرچمدار گفتمان مقاومت و انقلاب اسلامی وقتی هیئتمون داره میره اونجا، در واقع داره یک روح و یک نفس جدیدی میده به این جبهه، جبهه‌ای که امروز تونسته در سایه مقاومتش تبدیل بشه به یک موجی در سطح آمریکای لاتین. ونزوئلای قبل از چاوز رو شما ببینید و چاوز میاد در خلال 7 سال فرصتی که داشته تحول ایجاد میکنه و آقای مادورو ایستاده. در همین دوران دولت 13 ما شاهد بودیم که کشتی های نفتی ما تونست در واقع آقای مادورو رو از بنبست اجتماعی خارج بکنه. اینم یک نکته. نکته بعدی نزدیک که موج در جریانات پایداری در قالب شکل گیری و روی کار آمدن دولت های چپ در آمریکای لاتین هم خیلی جالبه. کولومبیایی که شده بود پایگاه اصلی آمریکا و ضد انقلاب ضد ونزوئلایی ها و آقای ما چیز رو برده بودن اونجا، گوایدو رو میگفتن این رئیس جمهور خودخوانده است. امروز آقای گوایدو رو پس دادن حتی اروپایی ها و در کولومبیا رئیس جمهور چپ اومده روی کار. در مکزیک به همین صورت، در برزیل بازگشت آقای داسیلوا یک اتفاق بسیار جالب بود. حالا یه چیزی که من توی این زمان محدود بخوام بگم که خوبه برای شنونده های ما، چون من این مناطق رو دوبار از پایین تا بالا رفتم و نزدیک بررسی کردم دیدم و آشنام با منطقه. ببینید نسخه های یکسانه. این اختشاشی که در ایران زدن، شعارهایی که دادن، در نیکاراگوا هم چند ماه پیش زدن، در کوبا هم همین چند ماه یکی دو ماه پیش هم باز زدن. یعنی این نسخه ثابته. یا نسخه این که شما نگاه میکنی وقتی که آقای بولسونارو در برزیل میاد روی کار که بهش میگن ترامپ برزیل، همون مسیری که مسیر قبلی رو که آقای داسیلوا رفته بود و تونسته بود برزیل رو از یک کشور در حال ورشکستگی تبدیل بکنه به جزء 8 کشور قدرتمند جهان و امروز جزء بریکسه، جزء اون 5 قدرت نوظهوره. آقای بولسانو رو دنده معکوس زد با نسخه های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. شما آرژانتین رو بررسی بکنید، آرژانتین جزء 6 کشور هسته‌ای جهان بود 4 دهه قبل. این کشور بعد از اینکه جریانات چپ رو تونستن کنار بزنن و طرفداران آمریکا بیان سر کار، تا همین قبل از دولت جدید که الان چپ هست، شما نگاه میکنی میبینی که این کشور خلاصی نداشته از تورم 2 و 3 رقمی، بیداد میکنه، در حالی که آرژانتین یک کشور به ذات پیشرفته است، اما همه چیز خورده زمین. لذا از این زاویه وقتی نگاه میکنی میخوام بگم سفر بسیار خوبیه که ما نشون بدیم چگونه تونستیم 44 سال مقاومت رو تبدیل به فرصت بکنیم در برخی از ظرفیت هامون و تونستیم. به هر حال ایران موقعیت خوبی داره، بالقوه عالیه، و اگر یه سری مشکلات رو هم ما بتونیم مثل همین نسخه‌ای که برای آمریکای لاتین پیچیدن، تو ایران اگه ما سیستم بانکداری و رو عوض بکنیم و شیوه خودروسازی و غیره رو، ما دیگه اصلا پرچم داریم.
من استفاده کنم از این موضوع، یعنی مثلا موضوعی مثل FATF رو هم در همین قالب میارید شما؟
اصلا ببین مسئله ما از تو تله FATF نباید بیافتیم، من مخالف FATF هم. ببین FATF دو بحثه، یه موقع شما عضو شورای FATF میشی، شورای حکام FATF که 35، من موافقم که ایران بعد بره، ولی ایران راه نمیدن که FATF که شما قواعدش رو و نسخه هاشو بعد بپیچی برای شما خوب نیست. برای هر کشوری یه نسخه میپیچن، میگه شما میگرن داری، شما کمردرد داری، شما پادرد داری. FATF برای اینکه طرف رو همچنان وابسته به دارو و معزل نگرداره. از این زاویه بنده مخالف FATF هم، و همون 28 بندی از 34 بندی رو که FATF برای ما نوشته ما اجرا کردیم، ما الان وضعمون مصیبت باره. بنابراین این رو ما تفکیک بکنیم. شورای حکام FATF بنده میگم همین امشب بریم، اما را نمیدن. اما نسخه FATF بدتر از همون نسخه تعهداتی که به نفع اتوریتی و سلطه و هژمونی اون است. حالا در آخرین فراز اگه اجازه بدیم من این رو اشاره بکنم، این استش که امروز نظام بین الملل داره از فضای یک جانبه گرایی و تک قطبی وارد چند جانبه گرایی میشه. من به عنوان یک دیپلمات حرفه‌ای نسبتاً با تجربه چند دهه‌ای، اعتقادم این است که مؤلفه کلیدی در شکل گیری این فضا ایران بوده و نه روسیه و چین. روسیه و چین از فضای چالشی که ما با غرب ایجاد کردیم و ایستادیم و 44 سال مقاومت کردیم استفاده کردن، چرا خاموش تونستن در عرصه های اقتصادی برن جلو. الان امریکایی‌ها فهمیدن که یه اژدها اون بر در اومده، یه خرس سفید این بر تو اوکراین در اومده و گیت شده، و به همین خاطره که باز اومدن روی کرد به سمت ما دارن، به همین خاطره که میبینی آقای مکرون 90 دقیقه زنگ میزنه از الیزه با آقای رئیسی شروع میکنه به صحبت کردن که به هر حال نمیتونم همزمان این ستا رو با همه بلای سرشون بیاریم. اگر ایران رو منفعل نگرداریم، بنابراین حالا میتونیم کار یکی رو و اون بعدی رو بسازیم. لذا من میخوام بگم بدانیم که امروز در همین سه کشوری که آقای رئیسی داره میره، هم در کوبا و هم در ونزوئلا و هم در نیکاراگوئه، روسیه و چین شرکای راهبردی ما بسیار فعالن. امروز کانالی رو داره میزنه چین در نیکاراگوئه که میتواند اقیانوس آرام رو به اقیانوس اطلس متصل بکنه. این پروژه عظیمیه و میتواند نیکاراگوئه رو متحول بکنه به خاطر درآمدی که به دست میاره، مثل کانال پاناما. پاناما امروز وضع بسیار خوبی داره فقط به خاطر درآمد پایداری که از این کانال داره به دست میاره. این میخوام بگم ببینید عرصه بازیگری ماست، و ما اگه میخوایم در این مهندسی جدید سهم و نقش داشته باشیم، باید تحرکی در سطح نظام بین‌الملل داشته باشیم، نه در صرف منطقه. بنابراین ما یک قدرت تاثیرگذار هستیم و باید خودمون رو بشناسیم، باور کنیم و با برنامه و با افق و دید باز بریم به سمت آینده روشن.
امیدوارم این اتفاق بیفته، امیدوارم این نگاه حرفه‌ای که شما فرمودید حتما حاکم بشه بر دستگاه دیپلماسی ما، و امیدواریم که اون منافعی که شما فرمودید برای منافع کشورمون به دست بیاد در سطح کلان، منافع حداکثری ملی. آقای دکتر زهربند، بسیار سپاسگزارم، متشکرم از وقتی در اختیار ما گذاشتید و شرمندگان بود.
تشکر میکنم از شما و خداحافظ.
متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
سمت کسی چون دل و دلدار توی، عاشق روی تو گشتم همه اصرار توی، با صدای خنده هایت دل من می‌لرزد، شک ندارم که دیگر محرم اسرار توی.
شک ندارم که دیگه محرم اسرار تویی. موج موهایت خنده ی لبهایت میبرد از دل من تو با تبانم تو که زیبایی مثال رویایی برس ماهی تو نباشی نتوانم. موج
پنجاه و سه دقیقه هست. میخواییم درباره قیمت تعیین قیمت و اجاره بها در مناطق مسکونی در کلان شهرها هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر اقبال شاکری عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و همینطور جناب آقای سعید لطفی دبیر محترم اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران. جناب شاکری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی آقای لطفی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم. خدمت شما هستم، ولی چون دارم میگم سر جلسه امتحان اگر منو زودتر مرخص بفرمایید
من بفهمید چقدر فرصت دارم بهتر هست. سپاسگزارم.
5 6 دقیقه من خدمت.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای لطفی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر هاشمی و آقای دکتر اقبال شاکری. امیدوارم که تو امتحانتون هم موفق باشین و خدمت شنوندگان محترم عرض احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر شاکری درباره اجاره بها تعیین قیمت دو تا نظر متفاوت وجود داره. یک عده تصریح میدن بحث های اقتصادی مثل خودرو اینها که دولت نباید، حاکمیت نباید دخالت کنه. یک عده هم برای کنترل و مهار و ترکاندن حباب اعتقاد داره که اتفاقا دولت باید دفاع کنه. شما طرفدار کدوم نظری هستید؟
خدمت شما عرض کنم با توجه به این که کمیسیون عمران الان این طرح رو داده به مجلس و در اون یک ضابطه براش گذاشته برای مدیریت دولت، قطعا ما موافقیم یه اقدامی انجام بشه، ولی اقدام سنجیده و نظاممند و نه اقدامی بدون پشتوانه قطعی و منطقی. از این جهت تو این طرحی که امروز صبح هم در مجلس داره بررسی میشه و آخرین بند طرح مدیریت کنترل بازار زمین و اجاره بهاست، همین امروز صبح میخواد به حدود نیم ساعت رو این تو مجلس بحث خواهد شد و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم مجلس خواهد بود. ما در اینجا ارتباطش دادیم به تورم، از دخالت بدون برنامه و ضابطه جلوگیری شده و یه آستانه ورود دولت رو گذاشتیم. گفتیم مثلا اگر نرخ تورم سراسری، یعنی شاخص مصرف کننده همون، اگر به یک سطحی رسید این آستانه اضطراره، دولت میتونه ورود پیدا کنه، پس یه آستانه براش گذاشیم، یه ضابطه براش گذاشیم، یه ضابطه هم گذاشیم که اگر خواست ورودی بکنه چطوری اینو انجام بده. مثلا گفتیم برای استانا باید مختلف باشه، نرخ تورم هم استان دیده بشه، 1% از اون نرخ تورم اجاره بها باید باشه. اینا یک ضابطه‌ای که اعمال شده که با این وضعیتی که الان شورای عالی مسکن امسال اعلام کرده یا سال گذشته استعداد تنظیم بازار اعلام کرده یا سال قبلش سران قوا اعلام کردن فرق میکنه. از این جهت ضابطه مندش کردیم، بازم اختیار دادیم، گفتیم میتواند، نگفتیم مکلف است. یعنی گفتیم اگر این شرایط بود دولت تونسته کاری انجام بده باید تحت این ضابطه انجام بشه، هم اجحافی به مستاجر نشه هم به مالک، و هر دو تا رو تقریبا در این زمینه در نظر گرفتیم. ضمن که یه کاری دیگه هم در این تر شده، گفتیم با یه مکانیزمای جدید و فناوری‌های جدید هم وزارت راه و شهرسازی با تمام دادگاه‌ها، وزارت سمت، سازمان ثبت اسناد، مرکز آمار، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بتونه قیمت منصفانه رو در بازه‌های زمانی مشخص اعلام بکنه، در اختیار عموم قرار بده، نه اجباری.
من اجازه میخوام
اینو به عنوان یه اطلاع در اختیار عموم قرار بده.
متشکرم. چون وقت شما کمه، آقای لطفی ابراز نظر بفرمایید که اگر نکته‌ای هست تصحیح شما انجام بدید.
تشکر میکنم، دانشجو منتظرم.
آقای لطفی ابراز نظر بفرمایید، ما از آقای شاکری دوباره کمک بگیریم تا اون 6 دقیقه‌شون پر بشه. آقای لطفی.
خواهش می‌کنم. ببینید، طرح خوبیه اگر اجرا بشه، ولی من اعتقادم اینه که دولت اگر نظارت بکنه و از بخش خصوصی که نیروی فوق‌العاده عظیمی هست به چه استفاده کرد، چون هر کسی که میخواد به قول مهمان قبلی برنامه، چون بخش خصوصی نمیخواد وقتش رو تلف کنه با سرمایش بازی کنه، نوآوری میکنه، میاد تولیدات جالب و جدیدی و بروز دنیا رو میتونه بیاره. فقط من از مجلس و دولت محترم خواهش میکنم که اجازه بدن بتونن بخش خصوصی فناوری‌های جدید روز دنیا رو به ایران وارد کنن و کار بکنن و تحصیل بکنن. بخش خصوصی که میخواد
سرمایه‌گذاری،
آره این طرح خیلی خوبه اگه انشالله که بتونن اجرا بکنن. اگر کاری هم دست بخش ما بتونه بر بیاد، ما
قطعاً از همکاری‌های شما استفاده میکنیم جناب لطفی، همچنین آقای گودرزی.
آقای شاکری، نکته آخر این که نگاهی که وجود داره، نگرانی از این هست که وقتی که با یک مصوبه به دولت اجازه ای داده میشه، هم گرفتار اجرای سلیقه در دولت‌های مختلف، کما اینکه می‌بینیم این دولت با دولت قبل فرق داره، دولت قبل با دولت قبل‌ترش فرق داره، و این باعث میشه که ما یه مجوزی برای ورود دادیم، اون نگاه تامس هابز در کتاب لویاتانش بیاد، این لویاتان رو بهش فرصت بدیم وارد بشه، اون وقت یه کنترلش سخت میشه، نظارتش سخت میشه.
آیه بانه، نکته خیلی خوبی گفتی، خیلی بحث شد. ما تا ده دیشب، ده شب دیشب داشتیم در کمیسیون عمران روی این بحث میکردیم. اینجا چون ضابطه مندش کردیم، به نرخ تورم هم ارتباط پیدا کردیم. یعنی اگه نرخ تورم در یک دوره‌ای از این آستانه اصلا اومد پایین تر، اصلا دولت نباید هیچ کاری بکنه. ما گفتیم اگر این رخ داد، ببینید نکته شما کاملا درسته، بنابراین برای همین هم هست در صحن مجلس هم دیروز خیلی بحث شد. بنابراین ما ضابطه مندش کردیم که از دخالت خودسرانه جلوگیری بشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر شاکری، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
از شما آقای لطفی ممنونم، همراه به خداوند بزرگ.
متشکرم، خدا نگهدار.
عزیزین، خدا نگهدار.
آقای لطفی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
پس شما موافقید؟
من موافقم، بعد اینکه این شد بشه اجرایی کرد.
آقا بعد نیاید، بعد نیاید بگید که من دولت داره دخالت میکنه، این داره دخالت میکنه، اون داره دخالت میکنه.
من عرض کردم که نظارتشو بیشتر بکنه.
اون نکته که من به این نکته که من عرض کردم همین، شما وقتی مجوز دادید، مجوز ورود دادید، حالا بعدش اینکه نظارت بیایم اگه گرفتار سلیقه بشیم،
اگه بخواد
اصلا اتحادیه اومده راجع به این موضوع کار کرده، اتحادیه پژوهش کرده راجع به این موضوع، تحقیق کرده، کار کرده، این طرحی که داره میره چقدر میتونه در آینده تالی داشته باشه، مثبت یا منفی، فرق نمیکنه.
این طرح مربوط به مجلس و دولت،
آره، ولی حتما از نظرات بخش خصوصی استفاده میشه، اتحادیه